1 میلیارد دلاری با افتتاح بزرگترین طرح خوراک پتروشیمی. مدیرعامل شرکت پتروپالایش کنگان گفت واحد بازیابی اتان این شرکت به عنوان بزرگترین واحد تأمین خوراک پتروشیمی ها به زودی به بهره برداری میرسد که سالانه 1 میلیارد دلار برای کشور درآمدزایی خواهد داشت. حمید قادری با اشاره به اینکه واحد بازیابی اتان پتروپالایش کنگان با حجم سرمایه 970 میلیون دلاری ساخته شده است افزود این واحد به عنوان فاز نخست شرکت پتروپالایش کنگان با ظرفیت سالانه 3 میلیون و 500 هزار تن راه اندازی شده و در حال تولید آزمایشی است که به زودی به بهره برداری رسمی میرسد. وی با اشاره به اینکه واحد بازیابی اتان سالانه 21 میلیون تن خوراک را از فاز 12 فارس جنوبی دریافت می‌کند افزود سالانه 1.75 میلیون تن اتان، 1 میلیون تن پروپان، 500 هزار تن بوتان و 250 هزار تن پنتان در این واحد تولید می‌شود که درآمد حدود 1 میلیارد دلار را برای کشور به همراه خواهد داشت.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، اگر ساعتتون دقیق باشه باید 7:02:30 رو نشون بده. اینجا روز از نوه، اینجا روز از نوه. امیدوارم امروز هرچی آدم خوش اخلاق و مثبت اندیشه سر راه شما قرار بگیره. بعد متوجه میشین وقتی میگیم مثبت اندیش باش چقدر تاثیر داره. حالا بعضی ها میگن این ربطی به شانس داره، ولی واقعا این ربطی به شانس نداره. خود شما انتخاب میکنید که با کیا معاشرت کنید و چقدر این معاشرت توی زندگی شما مؤثره. میگن زندگی شما برایند معاشرت با 5 نفریه که هر روز بیشترین ارتباط رو باهاشون دارید. هر کس که فکر میکنه تقدیر آیندش رو تعیین کرده در حقیقت داره به ضعف اراده خودش اعتراف میکنه. قانون توی دنیا وجود داره که تو موفق بشی، یکی این که تمام تلاشت رو بکنی و به بهترین شکلی که میتونی تلاش کنی. و البته یه نکته مهم رو هم اصلا فراموش نکن، آدمایی که صبر دارن و صابر هستن اتفاقات خوبی براشون رخ میده. اینو بهت قول. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. راجع به بحث بیمه داریم با هم صحبت میکنیم و این قانون انتقال تخفیف بیمه نامه شخص ثالث که الان امکان پذیر شده تا سقف 70% که یعنی شما خودروتون رو اگر فروختید ولی راننده خیلی خوبی بودید میتونید این تخفیف رو به خودروی جدید خودتون هم منتقل کنید. بیمه نامه رو نمیدین دست راننده که شاید خیلی متخلفه ولی بخواد کیف کنه از تخفیفی که شما دارین و از رانندگی خوبی که شما داشتین. خلاصه این که امروز راجع به بحث بیمه صحبت میکنیم، توی بیمه های اختیاری شما چقدر دقیق هستید، چقدر این موضوع براتون مهمه و تا حالا شده یه نوع بیمه ای رو انتخاب کنید که علارغم این که فکر میکردید در زندگی خیلی نتونسته براتون تأثیر داشته باشه ولی سر به زنگاه به کمکتون اومده؟ 30,000, 36,000, 37,000, 22,000, 65,000, 25,000.
شروع تازه زنگ بیداری میرسه وقتی حس تازه داری، دوباره خورشید به در میکوبه، آسمون میگه حال دنیا خوبه، زندگی کوکه دنیا قشنگ، دست خدا باز دوباره از ما داره واسه ما یه روز خوب میاره. ایران ما خونه ماست، خونه ای که همه دنیای ماست، باز میخونیم ما میتونیم، راه یکی شدن و خوب میدونیم، کار و تلاش همت ماست، روزی همه ما دست خداست، باز رسیده یه روز نو، باز یه روز خوبه، باز دنیای ما باز ترانه میسازه به رنگ صلح و صفا، دست خدا باز دوباره از ما داره واسه ما یه روز خوب میاره، یه روز خوب.
همونطور وقت دیشب سامانه بارشی فعالی وارد بخش شمالی کشور شده، سامانه بارشی هم برد 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 هشت تا ده درجه دما و بخش شمالی برد به شدت کم تر در
روز از نو، هوا از نو.
صبحتون بخیر باشه. بریم سراغ سازمان هواشناسی کشور ببینیم وضعیت هوای کشور به چه صورته. خانم گودرزی جان سلام، صبح زیباتون بخیر.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که امروز در ایستگاه شهر کرد دمای کمینه 9 درجه زیر صفر شد، بعد از اون بجنود با دمای 8 درجه زیر صفر سردترین مرکز استان کشورمون بودن. این در حالیه که خانم باید بگم که دیروز بندرعباس دمای بیشینش 27 درجه شد و اهواز هم دمای 23 درجه بالای صفر رو داشت که گرم‌ترین‌ها بودن. البته به لحاظ بارندگی اگه بخوام بگم از امروز بعد از ظهر این نوید رو باید بدیم به هموطنان عزیزمون که از سمت جنوب غرب یه سامانه بارشی وارد کشورمون میشه. این بار جنوبی‌های کشور یعنی جنوبی‌های عزیزمون از بارش‌های خوبی بهره‌مند میشن. میتونم اشاره کنم برای امشب در خوزستان، لرستان، کوهنو، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و اینا رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. فردا دوشنبه دیگه با گسترش و تقویت این سامانه علاوه بر این مناطق دیگه استانهایی مثل اصفهان، یزد، فارس، شمال استان کرمان، اواخر وقت برای جنوب خراسان رضوی و بخشهایی از خراسان جنوبی میشه گفت دیگه بارندگی رو داریم. ضمن اینکه خب فردا با شمالی شدن جریان روی دریای خزر در سواحل دریای خزر هم کاهش دما رو داریم، مواج شدن دریا رو داریم، بارندگی رو هم خواهیم داشت. اواخر وقت روز دوشنبه دیگه در شمال غرب هم انتظاری بارش‌های پراکنده رو داریم. ولی خانم اگه شدت بارش‌ها رو برای فردا بخوام بگم، هموطنان عزیزمون در شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکنو، بویراحمد و غرب فارس آگاه باشن که بارش‌ها تو این مناطق میتونه به نسبت شدید باشه و احتمال آب گرفتگی و جای شدن روان آبها توی این مناطق وجود داره. و اینکه دیگه سه شنبه باز هم عبور موج رو از روی نوار شمالی کشورمون داریم، نقاطی حالا برخی از نقاط شمال غرب و سواحل دریای خزر و ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی، شرق و شمال شرق و حالا با احتمال برای مرکزی همدان، دیگه برای قم و کرمان هم بارش رو داریم. خلاصه که این هفته هم هفته تقریبا پر خیر و برکتی هستش.
خداشکر
میتونم بگم تا روزهای پایانی هفته کماکان بارندگی رو باز در برخی از مناطق کشورمون داریم. اما در تهران پایتخت کشورمون امروز آسمان صاف غبار صبحگاهی رو داره، ولی بعد از ظهر وزش باد رو داریم، 13 درجه سانتیگراد بیشینه دمای امروز ایستگاه مهرآباد تهران خواهد بود. خانم اگه سوالی باشه
خواهش میکنم. خیلی متشکرم ازتون، امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشین و این هفته هفته فوق‌العاده‌ای باشه برای همه هموطنان عزیزم. متشکرم. خوب بود درزی جان، روز بخیر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خورشید منتظر توست، به صورتش لبخند بزن تا روز آغاز شود.
حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده.
خدایا روزیم در دستان توست، تویی که والاترین و بهترین. خدایا به امید تو آغاز میکنم، تویی که ارحم الراحمینی.
باران تویی به خاک من بزن، بازا ببین تو بی مه، تو من هوای پر زدن ندارم.
آسمان از نو، زمین از نو، عشق از نو، صبح از نو، روز از نو، روز از نو، روز از نو.
چه روز خوبیه امروز، چه بی انداز خوشحالم، مثل پروانه بی هستم، چقدر شاد و سبک بالم. چه روز خوبیه امروز، امید و عشق و میبینم، به تقدیری که در پیشه، به این آینده خوشبینم، به این آینده خوشبینم.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. در خصوص بحث تعیین تکلیف شرایط دستمزدی و معیشتی کارگران این روزها خبرهای خیلی خیلی زیادی میشنویم. شما هم خیلی پیمک میزنید و مشتاق هستید که بدونید بالاخره چه اتفاقی افتاد. طبق سالهای گذشته این تکلیف نمیدونم دستمزد و سبد معیشت و میزان حقوق کارگران متاسفانه داره به روزهای پایانی سال میکشه. البته خب چانه زنی های زیادی داره صورت میگیره با توجه به تورمی که اتفاق افتاده، تا در واقع یک تعیین سقف عادلانه و مناسب برای کارگران عزیز و زحمتکش صورت بگیره تا انشالله بتونه به رفاه زندگی اونها هم کمک کنه. آقای خدایی نماینده محترم کارگران در شورای عالی کار پشت خط ارتباطی ما هستن تا در خصوص مصوبات این شورا بیشتر برای ما توضیح بدن. آقای خدایی سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم و برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم میشه از تصمیمات شورای عالی کار توضیح بفرمایید که بالاخره تکلیف عزیزان ما کارگران چی شد؟ چون حالا کارفرمایان هم در واقع خیلی مشتاق هستن این رو بدونن، چون نهایتاً در واقع تولید ما هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و انشالله این نتایج نهایی که اعلام خواهد شد.
عرضم خدمتتون، کمیته دستمزد که ذیل شورای عالی کار فعالیت میکنه، فعالیت خودش رو از بیش از 1.5 پیش آغاز کرده.
بله.
جلسات کارشناسی کمیته دستمزد اختصاص داره به تعیین عدد و رقم هزینه های زندگی خانوار. چون شورای عالی کار طبق ماده 167 قانون کار و ماده 41 قانون کار وظیفه‌اش این هست که دستمزد رو با در نظر گرفتن دو تا مؤلفه نرخ تورم و هزینه های یک خانوار تعیین بکنه.
بله.
کمیته دستمزد ما بعد از 5 جلسه به هفته گذشته کار خودش رو خاتمه داد و هزینه های حداقلی زندگی رو به صورت میانگین در سطح کشور عدد 6,895,000 تومان تخمین زد. با این تخمین و مشخص شدن نتیجه کارگروه دستمزد، جلسات شورای عالی کار انشالله از سه‌شنبه همین هفته به صورت رسمی برای تعیین دستمزد شروع به کار میکنند. با توجه به تأکیداتی که از توی هر سه گروه کارگری و کارفرمایی و دولت وجود داره توی این زمینه، امیدواریم که قطعا قبل از پایان سال مزد کارگران تعیین و اعلام بشه. با توجه به شرایط اقتصادی که در سال گذشته در کشور داشتیم و اختلاف نظرهایی که در تعیین مزد سال 99 بین گروه کارگری و کارفرمایی و دولت وجود داشت، شرایط تعیین مزد امسال ما داشت دشوارتر از سالهای قبل بود. تا اینجای کار خوشبختانه با همراهی شرکای اجتماعیمون جلو رفتیم و امیدوار هستیم که توی یکی دو جلسه بتونیم به توافق نهایی برسیم.
آقای خدایی بسیار خوب، یک موردی که بود ما سالهای گذشته تا عدد 25% افزایش رو بیشتر نتونستیم در واقع اعمال کنیم و امسال با توجه به حالا نرخ گرانی ها و تورمی که صورت پذیرفته و فشاری که قشر کارگر واقعا داره تحمل میکنه، چانه زنی ها بر سر عدد 35%، حتی بعضا شنیده شد تا 40% هم بوده. توضیح شما رو بشنویم که ما چقدر میتونیم به این عددها نزدیک بشیم.
عرضم خدمتتون، سال گذشته متاسفانه ما ردیه خوبی رو جلو نرفتیم و اعتراض گروه کارگری که بنده عضو گروه کارگری و شورای عالی کار هستم توی اون زمان کماکان پابرجاست و نهایتا مزد تصویب شده بدون جلب نظر گروه کارگری بر فروردین ماه اعمال شد و بعد از اونم توی خرداد ماه تغییراتی رو حاصل کرد توی بحث دستمزد.
بله.
مجموع افزایش درآمد کارگران واقعیت نیست در کارون بیت از 5% بود، اما اصرار گروه کارگری و افزایش حداقل مزدش بود که این اتفاق نیفتاد. برای سال 1400 تا به اینجای کار تمام اعدادی که مطرح میشه هم از 35% 25% یه اعداد دیگه گمان زنی های رسانه ای که اظهار نظر افراد غیر مسئول در شورای عالی کار.
بله.
هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار که پیشنهادهای گروه کارگری کارفرمایی و دولت قرار مطرح بشه تشکیل نشده و امیدواریم مثلا روز سه‌شنبه ما بتونیم تازه پیشنهادات گروه دولت و کارفرمایی رو بشنویم تا بعد از اون بتونیم اظهار نظر کنیم. تا اینجای کار اون چیزی که مشخص است و باید روش چانه‌زنی انجام بگیره این هستش که همون عدد هزینه های زندگی یک خانوار در سال گذشته بهمن ماه مبلغ 4,950,000 تومان بوده که امسال این عدد شده 6,850,000 تومان، یعنی بیش از 1,900,000 تومان در ماه افزایش از اینهای خانوار رو در حد اقلی ترین حالت ممکن شاید هستید. این عدد ممکنه الان یه مقدار دوستان تهرانی منو اذیت بکنه یا دوستانی که در مرکز استان هستن و مدعی باشن که هزینه‌های زندگی بیش از این افزایش پیدا کرده، من تا این میانگین حد اقلی کشوری از این عددی که عرض کردم خدمتتون. قطعا برای حفظ قدرت خرید کارگران، جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران صرفاً در سال جاری یعنی سال 99 ما حداقل باید 1,900,000 تومان درآمد کارگران را افزایش بدیم.
بله.
امیدواریم که گروه کارفرمایی و دولت این همراهی رو با ما انجام بدن تا بتونیم قدرت خرید از دست رفته رو برگردونیم به کارگران.
آخرین جلسه کی قرار برگزار بشه آقای خدایی؟
ما فعلا اولین جلسه رسمی دستمزدمون روز سه‌شنبه این هفته برگزار خواهد شد.
خیلی خوب، پس فکر می‌کنید تا آخر سال به نتیجه می‌رسیم؟
امیدواریم این اتفاق بیفته. ما به غیر از سال گذشته که اختلاف نظرهای تعیین دستمزد داشتیم، بقیه سالها قبل از پایان سال به توافق رسیدیم و این موضوع
آخه یه داستانی هست آقای خدایی، چون ما این عقب افتادگی ها باعث میشه که شما در واقع این مصوبات دیر اتفاق بیفته، بعد ما توی ابلاغ و اجرا هم دچار مشکل میشیم و نهایتا این اثر بخشی رو در سفره کارگران نخواهیم دید. امیدوارم این تجربه سالهای گذشته رو امسال هم تکرار نکنیم، تصمیم گیری درستی بشه، حقوق کارگران عزیز واقعا دیده بشه، آنچه که مبتنی بر واقعیت های جامعه هست، و نهایتا حالا طوری هم تصمیم گیری بشه که هم کارفرمایان عزیز بتونن فعالیت داشته باشن، هم نهایتا به تولید لطمه ای نخوره. خیلی متشکرم آقای خدایی، اگر توضیحی ندارید خواهش میکنم.
عرض کنم خدمتتون که بنده عرض کردم موقع نماینده کارگران در شورای عالی کار هستم، دبیرخانه و رئیس شورای عالی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است.
بله.
گروه کارگری درخواست خودش برای جبران قدرت خرید کارگران از خیلی وقت پیش، یعنی حداقل میتونم بگم که از شهریور ماه به صورت جدی مطرح کرده، در ماه‌های اخیرم همواره خواهان تشکیل جلسه بوده که خیلی زودتر تعیین تکلیف بشه مسائل کارگران، اما متاسفانه دولت یه مقدار تعرض.
آقای خدایی، خب متاسفانه ارتباطمون قطع شد، سعی میکنیم باز هم ارتباط بگیریم با جناب آقای خدایی، نماینده محترم کارگران در شورای عالی کار. آقای خدایی ببخشید قطع شد، جمله و صحبت پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. عرض میکردم خدمتتون که متولی تشکیل جلسات وزارت کار هست و رئیس شورای وزیر کار. گروه کارگری از ماه‌ها پیش خواهان تشکیل این جلسات بوده. یه بار در مقطع شهریور ماه این درخواست رو مطرح کرد که شورای عالی کار تشکیل جلسه بده و برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران یه فکری بیندیشه و برای پایان سال هم از ماه‌ها پیش داره تلاش میکنه که این جلسات زودتر تشکیل بشه. متاسفانه خب ساختار شورا طوری هستش که نماینده کارگر تعیین کننده زمان تشکیل جلسات نیست. این درخواست‌های ما به استدلالاتی که طرف دولتی داشت به تعویق افتاد. ما هم مثل بقیه کارگران کشور اینو درک میکنیم، باهاشون داریم زندگی میکنیم، در کنارشون هستیم و امیدواریم که دولت و کارفرما با ما همراهی بکنن، چون من هم برداشتم این هستش که جامعه ما چه جامعه کارفرمایی چه جامعه کارگری شاید از تکرار این بحث های ادامه دار ما در جلسات شورای عالی کار و این بلا تکلیفی شاید خسته باشن.
واقعا همینطوره.
من از شما استفاده میکنم و مجددا یک بار هم در رسانه ملی اعلام میکنم که گروه کارگری آمادگی خودش رو داره جلساتش رو در هر تاریخ و زمانی که گروه کارفرمایی و دولت طرف بدونن برگزار بکنیم، تا زودتر به نتیجه برسیم و کارگران و کارفرمای ما تکلیف خودشون رو زودتر برای سال آتی خودشون بدونن.
انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم از شما آقای خدایی، امیدوارم هر اتفاقی که میفته، هر تصمیم گیری که میشه در نهایت منتج به رفاه کارگران عزیز بشه و اونها هم بتونن از سطح نسبی یک زندگی خوب و مرفه برخوردار بشن. ممنونم، روز فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم.
متشکرم، همینطور.
خدا نگهدار. در خصوص موضوع تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 گفتگو کردم با جناب آقای خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید. امروز در خصوص بحث بیمه با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم به بهانه خبری که از سوی رئیس کل بیمه مرکزی گفته شد که امکان انتقال تخفیف بیمه نامه شخص ثالث خودروها تا سقف 70% وجود داره، ولی اینکه واقعا توی کشور ما بحث بیمه هنوز آنطور که باید و شاید جا نیفتاده نکته مهمیه. بیمه عمر از سال 1311 وارد کشور ما شده و حالا از طریق شرکت‌های مختلف بیمه خارجی و داخلی به بیمه گذاران خدمات گوناگون بیمه ای رو ارائه کرده. از اون سال تا به امروز که خدا رو شکر شرکت‌های بیمه ایرانی داریم خیلی پرقدرت دارن کار میکنن، اما علی‌رغم سابقه طولانی این بیمه ها متاسفانه درصد آمار تعداد دارندگان این بیمه نامه ها افزایش چندانی رو نداشته و این یکی از دلنگرانی های بخش بیمه ای در کشور. علتش رو هم حالا چند عامل میدونن، از جمله عوامل اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی و نکته مهم عوامل مربوط به ساختار شرکت‌های بیمه‌ای. حالا شما هم میتونید تجربیات خودتون رو با ما در میون بگذارید. دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 30036 37، شماره تلفنمون 22652525. واقعا چرا ما از بیمه‌های غیر اجباری خیلی استقبال نمی‌کنیم؟ خانم نظریان از پسا برمون پیمک زدن، نمیشن از بیمه استفاده میکنن، ولی یه بیمه هست که نه تنها خسارت میده بلکه جایزه هم میده و اون بیمه خداییه که اگه به خودمون خسارتی زدیم و معذرت خواهی کردیم، خدا نه تنها جبران میکنه بلکه بدی ها رو هم تبدیل به خوبی ها میکنه. پس بیم خودمون رو بیمه خدایی هم بکنیم. شنوندی عزیزم 911-1593 گفتم من 5 سال تخفیف بیمه سالس داشتم ولی با اجرای بیاساس طرح جدید نتونستم از سابقه بیمم استفاده کنم، از مسئولش بپرسین که تکلیف اون 1,000,000 تومان پول اضافه‌ای که دادم چی میشه. حالا قانون تصویب شده، ما یه بحثی هم داریم، همین ابلاغ و اجرا که همیشه ما رو دچار یک فاصله چند ماهه میکنه. بالاخره اگر ماهای آینده اگر قصد خرید و فروش داشتید، شاید میتونستید از این قانون استفاده کنید.
سلام، صبح شما بخیر. خسته نباشید. میگم به بچه های رادیو اقتصاد، خصوصا برنامه روز از نو، که پیش مشکلات مردم هستن در مورد بیمه و موضوعی که دارید شما صحبت میکنید. ما رانندگان کامیون شبانه روز داریم تلاش میکنیم هم بیمه تامین اجتماعی هستیم هم بیمه تکمیلی، ولی متاسفانه میخوایم بریم خدمات بگیریم، هیچ خدماتی به ما نمیدن. یعنی من برای دندونم 20 تا دندون پزشکی رفتم، اصلا بیمه ما رو قبول ندارن. بیمه تکمیلی ما زیر پوشش این قضیه نیست. و واقعا چرا اجره که اسم بیمه رو میزنن از ما فقط دارن پول میگیرن، ما اصلا هیچ خدماتی نمیبینیم که واقعا بریم استفاده کنیم. من خواهش دارم از مسئولین بیان روی خط و جواب مردم و راننده‌ها رو که شبانه روز داریم زحمت میشیم جواب بدن. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون مشاهده هستم شنونده هم شدید.
این بیمه رانندگان عزیز و زحمتکش خیلی موضوع مهمی. اگه یادتون باشه چند ماه پیش هم به این موضوع پرداختیم، راجع به صحبت کردیم. تازه دوباره هم رئیس تامین اجتماعی قولهایی دادن مبنی به بحث بیمه رانندگان. این تازه بیمه اجباریه، یعنی امیدوارم که این اتفاق بیفته. اما صحبت آقای واحد هم خیلی درسته، کاش پوشش بیمه ای خیلی خوبی داشته باشه. یعنی علارغم اینکه شما هزینه رو پرداخت میکنید، اما پوشش بیمه ای مناسبی نباشه یا خدمات رو آنطور که باید و شاید، خصوصا در بحث درمان بعضی از بیمه ها دریافت نمی کنن و این خیلی مشکل زا بوده. راجع به این موضوع بازم روزهای آینده صحبت میکنیم. چشم. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 7:29 هست. یه طرحی در مجلس ارائه شده تحت عنوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، که ما میخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم. و سوالم از شما شنونده عزیز اینه که شما چقدر با بحث قولنامه مشکل دارید؟ تا حالا شده برای انتقال اسناد غیر رسمی دوچار چالش بشید، دوچار مشکل بشید، توی این راهروهای مراجع قضایی و دادگاه ها هی مجبور به رفت آمد بشید تا در واقع این کار و مشکلتون رو حل کنید؟ الان یه طرحی در مجلس وارد شده که البته شورای نگهبان هم اون رو رد کرد، ولی قرار شد که در کمیسیون حقوقی مجلس مجددا بررسی بشه و الان هم در حال بررسی هست. از همین جهت ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای مهدی عبدالمالکی، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، که تحقیقی هم در این خصوص انجام دادن. بیشتر بهتر ما را از در واقع این قانون و کم و کیف اون و اهمیتی که میتونه داشته باشه مطلع کنن. آقای عبدالمالکی سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمندتون. در خدمت شما
خیلی متشکرم. میشه خواهش کنم توضیح بفرمایید در خصوص این طرح و اهمیت